انکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک مهاجم دو نفر را در سفارت ترکیه در تل آویو گروگان گرفت. مهدی کروبی از اختلافهای شدید در میان اصولگرایان خبر داد. و شمار قربانیان حمله انتحاری در بغداد همچنان نامشخص است. سلام، ساعت 12:30 در ایران. امروز سه‌شنبه 26 مرداد ماه، یعنی در اصل ما وارد روز چهارشنبه شدیم که 27 مرداد ماه در ایران، مرداد ماه 1389 خورشیدی، برابر با 18 اوت 2010 میلادی. البته همچنان در پراگ ما روز سه‌شنبه رو داریم سپری میکنیم. امیدوارم که به هر حال روز گذشته روز خوبی براتون بوده باشه. شب زنده دارانی که هم اکنون پای گیرنده هاشون نشستن تا صدای ما رو بشنون، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کنن در ادامه. اما پیش از این که به هر حال سراغ گزارش های این بخش خبری بریم، از شما دعوت میکنم که خبرها رو بشنوید از هانا کاویانی که به من نگاه میکنه، یعنی این که سریعتر اعلام بکن که خبرها رو من بخونم. به هر حال هانا، این تو و این شنونده ها با تازه ترین خبرها.
با سلام. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی در دیدار با جمعی از جوانان اصلاح طلب از اختلافات شدید میان اصولگرایان خبر داد. مهدی کروبی این اختلافات شدید را ناشی از به گفته او تنگ نظری آنها و عدم تحمل صدای مخالف خوانده است. پلیس اسرائیل میگوید پس از شنیده شدن صدای تیراندازی در بیرون سفارت ترکیه در تل آویو، یک مرد مهاجم دو نفر را در این سفارت گروگان گرفته است. رسانه‌های اسرائیل میگویند این مرد مسلح فلسطینی است و دو کارمند سفارت ترکیه را گروگان گرفته است. رادیو اسرائیل گزارش داده که این مرد خواستار اعطای پناهندگی از ترکیه است. بر پایه این گزارش، مقام‌های ترک از ورود پلیس اسرائیل و نیروهای کمک‌رسانی به داخل سفارت ممانعت به عمل آوردند. خبرگزاری ترکیه به نقل از مقام‌هایی که نام آنها فاش نشده گزارش داد که این فرد توسط نیروهای امنیتی سفارت دستگیر شده است. این در حالی است که مقام‌های اسرائیلی این خبر را تایید یا تکذیب نکرده. روز سه‌شنبه در حمله به یکی از مراکز کارگزینی ارتش عراق در بغداد، ده‌ها سرباز و متقاضی کار کشته و مجروح شدند. یکی از سخنگویان ارتش عراق شمار کشته و مجروح شدگان در این حادثه را به ترتیب 39 و 57 تن اعلام کرد. اما چندین تن از مسئولان عراقی از کشته شدن بیش از 50 تن و مجروح گشتن بیش از 100 تن در این حمله انتحاری خبر دادند. دولت افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که $1,000,000 برای کمک به سیل‌زدگان پاکستان اهدا کرده است. وزیر اقتصاد افغانستان این مبلغ را به سفارت پاکستان در کابل تحویل داد. افغانستان پیشتر نیز یک تیم پزشکی و کمک را به پاکستان فرستاده بود. بروز سیل اخیر در پاکستان بیش از 1400 نفر کشته بر جای گذاشت و زندگی بیش از 20 میلیون نفر در این کشور را مختل کرد. دمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه میزبان همتایان افغان و پاکستانی خود خواهد بود. قرار است رئیس جمهوری روسیه حامد کرزای و آصف علی زرداری در سوچی در سواحل دریای سیاه درباره موضوعات امنیتی گفتگو کنند. قرار است امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که کشورش یکی از مهمترین راه‌های قاچاق مواد مخدر افغانستان است نیز در این نشست شرکت کند. و یک روز پس از آنکه یک دیپلمات رومانیایی به اتهام جاسوسی از روسیه اخراج شد، مقام‌های رومانی در واکنش به این اقدام یک دیپلمات روس را از آن کشور اخراج کردند. سازمان اطلاعات روسیه FSB روز دوشنبه خبر داد که یک دیپلمات ارشد رومانی را به دلیل تلاش برای به دست آوردن اطلاعات نظامی بازداشت کرده است.
سپاسگزارم، هانا کاویانی بود. قطعا شما با هانا کاویانی پس از این هم همراه خواهید بود، پس از این مجله نیمه شب. اما در این نیمه شب که 4 دقیقه‌شو پشت سر گذاشتیم، چه برای شما در نظر گرفتیم با هم ببینیم. جنجالی لایحه حمایت از خانواده در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. لایحه‌ای که در پی اعتراض‌ها از دستور کار مجلس خارج شده بود. پیچیدگی اوضاع سیاسی در آمریکا، آن هم به دنبال حمایت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از ساخت مسجدی در نزدیکی محل حمله تروریستی 11 سپتامبر. دموکرات ها هم جزو معترضان هستند. سلام به شما، شمایی که تا این موقع نیمه شب در ایران به ویژه شنونده صدای ما هستید و به اونهایی که به هر حال در هر کجای جهان صدای رادیو فردا رو میشنوند و به زبان فارسی سخن میگن. به مجله نیمه شب ما خوش آمدید. بر پایه آخرین گزارش ها 12 تن از 17 زندانی سیاسی در اوین که بیش از 2 هفته در اعتصاب قضا بودند روز دوشنبه به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند. بر پایه این گزارش ها بهمن احمدی آمویی، عبدالله مومنی و کیوان صمیمی هنوز در سلول انفرادی هستند و مجید توکلی از فعالان دانشجویی نیز به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده. مهتاب وحیدی در همین ارتباط گفتگویی رو داشته با پروین مختره، مادر کوهیار گودرزی، یکی از همین زندانیان اعتصابی، و ابتدا از آخرین وضعیت کوهیار گودرزی و 16 زندانی دیگر پرسیده.
من اطلاعی ندارم چون مخبری از کوهیار و همه این تعدادی که با هم اعتصاب قضا کرده بودن نداریم. بعد ما امروز شنیدیم که اینا دیروز به بند عمومی منتقل شدن. چون تلفن هم باشون نداشتیم نمیدونیم.
آیا درخواست ملاقات کردین با پسرتون و به شما چه جوابی دادن؟
ما امروز درخواستی کردیم، یعنی ما امروز که رفته بودیم 2-3 نفری رفته بودیم یه رونوشته نامه رو بدیم به ریاست کل زندان ها. اونجا ما تقاضا کردیم که بچه همونو ببینیم، حالا قرار شده فردا بریم یه ملاقاتی داشته باشیم.
اطلاع دارین که از بین 17 نفری که اعتصاب قضا کرده بودن کیا منتقل شدن به بند عمومی و چند نفر دیگه در سلول انفرادی هستن و اون کسایی که در انفرادی هن کیا هستن؟
دقیقا من اطلاع ندارم خانم، ولی آقای بابک بردبار که آزاد شدن و تعداد بچه ها شدن 16 نفر، آقای مجید توکلی هم که منتقل شدن در جای شهر کرج تعداد بچه ها شده 15 نفر، 3 نفر هم احتمالاً حالا آقای عمویی و آقای مومنی و آقای کیوان صمیمی، بقیه اومدن به بند عمومی. دوازن فرد اتوانی دیروز عصر رفتن به بند عمومی، برای که دیروز صبح اگر اومده بودم شاید ما میتونستیم ملاقات شون کنیم چون دیروز روز ملاقات بوده، ولی فکر میکنم دیروز عصر اومده باشن.
17 زندانی سیاسی که اعتصاب قضا کرده بودند که کوهیار پسر شما هم جزوشون بود، خواسته هایی رو مطرح کرده بودند. آیا مسئولان توجهی به این خواسته ها کردند و جوابی دادن بهشون یا خیر؟
خواسته ها در مورد برخورد های بد و توهین‌آمیز بوده. نگهبانان خاصی اونجوری که ما تو سایت ها فهمیدیم، چون ما که ارتباطی با بچه ها نداشتیم، از 20 روز پیش تا حالا ما ارتباطی نداریم، از آخرین ملاقاتمون 20 روز میگذره. فکر نمی کنم حالا این خواسته ها هم رسیده باشن. حالا امیدواریم که همیشه حق به جانب خودشو ندن، گاهی هم فکر کنن که بالاخره کسانی هم که خواستایی دارن به خواستای اونها هم باز رسیدگی بشه. زندانی ها درسته وظایفی دارن، حقوقی هم دارن، دوا آیین‌نامه خود زندان ها.
آیا شما این صحبت ها رو با مسئولان قضایی کردید و چه جوابی بهتون دادن؟
ما هیچ مسئولی رو ندیدیم، ما هیچ نامه نوشتیم، ما با هیچ مسئولی نتونستیم صحبت کنیم بغیر از اون که ما امروز با آقای سلیمانی ریاست زندان های تهران صحبت کردیم. بسیار برخوردشون خوب هست و خودشون هم گفتن من کلا نظارت دارم بر این برنامه ها. ما ازشون خواهش کردیم که بالاخره توجه بیشتری بکنن، گاهی هم به رفتار اون آقایون توجه کنن، گاهی هم به سری بزنن، که البته ایشون گفتن من این کارا رو میکنم. به امید آزادی همه کوهیارهای ایران، همه فرزندان نازنین ایران.
صدای پروین مختره، مادر کوهیار گودرزی، یکی از زندانیان زندان اوین رو میشنیدید که در پی حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بازداشت شده بود. اما حتما درباره طرح امنیت اجتماعی زیاد شنیدید. طرح امنیت اجتماعی طرحی بود که از 3 سال قبل، یعنی سال 1386 خورشیدی شروع شده بود، طرحی که همچنان هم گفته میشه که ادامه داره. حسین ساجدی نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، با اشاره به ادامه این طرح از دستگیری 778 نفر از به گفته او اشخاصی خبر داده که اراذل و اوباش خوانده میشن و توقیف بیش از 2000 قبضه سلاح سرد. محمد سیفزاده، وکیل و حقوقدان، در پاسخ به پرسشی که نوشین سید حسینی همکار من داشته درباره جرم بودن یا نبودن حمل سلاح سرد و حق برخورداری از وکیل برای متهمانی که از اونها آقای ساجدی نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، با عنوان اراذل و اوباش یاد کرده، این گفتگو رو با هم بشنویم.
آیا اینها حق وکیل دارن؟ اصلا عمل اینها جرم نیست، داشتن سلاح سرد جرم نیست، اما اگر کسی مرتکب جرم بشود بله حق دارد که وکیل داشته باشد. اینکه در چه زندانی هستند حتما باید در هر زندانی که باشند تحت نظر سازمان زندان ها باشند.
هدف از این دستگیری ها چیه؟ آیا اصلاح هستش و اینکه مسئولیت رسیدگی به پرونده این افراد به اسم ارازل و آباش رو کی داره؟ نیروی انتظامی یا قوه قضاییه؟
کسانی که دستگیر میشن در جرائم مشهود که در ملا و منظر ماموران انتظامی صورت میگیره بلافاصله و حتی اکثر ظرف 24 ساعت باید اینها تحویل دادستان بشن. اما در جرائم غیر مشهود و هر کس مرتکب جرمی شده باشد باید ابتدا براش احضاریه فرستاده بشه و ظرف 3 روز حاضر بشید و الا برگ جلب براتون فرستاده میشود. اون وقت بعد از این طرف دستگیر میشود و وقتی هم که دستگیر شد باید حد اکثر ظرف 24 ساعت به تفهیم اتهام بشود. بنابراین ماموران انتظامی به هیچ وجه من الوجوه حق دستگیری کسی رو ندارن مگر با اجازه مقامات قضایی.
هدف از دستگیری این افراد رو به این شیوه که تا اونجا که من متوجه شدم قانونی هم نیستش چه هست؟ آیا اصلاح فرد یا دادن عبرت به دیگران؟
شاید هر دو باشد، ضمن این که به هر حال گروهی هم در داخل حکومت هستند که فلسفهشون ارهاب و ارعاب هست، یعنی اینکه مردم رو بترسونن و با جذب ارعاب و ارهاب حکومت کنن. این طرز تفکر هم وجود داره.
نقض حقوق این افراد چه تأثیری اولا بر روی این افراد داره و این خطر رو هم افزایش میده که خود این افراد وسیله‌ای بشن برای شکنجه انواع زندانیهای دیگه از جمله زندانیهای سیاسی؟
توجه داشته باشیم که اصل بر آزادی، اصل بر براءت، اصل بر صحت است. اما اگر کسی به موجب دلایل قوی محکمه پسند و در محکمه صالح محکوم بشود، خب این باید در زندان باشد. زندان هم باید تابع آیین‌نامه زندان ها باشد. متاسفانه عرض کنم که مواردی بعد از انتخابات ذکر شد که در زندان های مختلف از وجود این افراد برای اذیت و آزار دیگران سوء استفاده می شده که این عمل قطعا جرمه و امیدواریم که دیگه در زندان ها اتفاق نیفته.
گفتگویی بود که با محمد سیف زاده شنیدید. و اما لایحه حمایت از خانواده. لایحه حمایت از خانواده هم برای اون دسته‌ای که اخبار مربوط به اون رو به هر حال دنبال کردن شناخته شده است. این لایحه روز چهارشنبه بار دیگه در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته. لایحه جنجالی به گفته بسیاری که ارائه اون از سوی دولت آقای احمدی نژاد، مخالفت گروه گسترده‌ای از زنان و مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری و ناظران سیاسی و اجتماعی رو به دنبال داشته. با این حال نماینده های مجلس شورای اسلامی قرار بار دیگه به این لایحه که در پی اعتراض ها از دستور کار مجلس خارج شده بود رأی بدند. فهیمه خضر حیدری جزئیات بیشتری داره در ارتباط با لایحه حمایت از خانواده که با هم بشنویم.
لایحه حمایت از خانواده که در تیر ماه سال 1386 در جلسه هیئت دولت محمود احمدی نژاد تصویب و به مجلس فرستاده شد، موجی از اعتراض‌ها را در گروه‌های مختلف اجتماعی در ایران تولید کرد. این بار دیگر فقط فمینیست‌ها و مدافعان شناخته شده حقوق زنان نبودند که از ساختار مردسالارانه قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران می‌گفتند، بلکه از چپ و راست، از جبهه مشارکت گرفته تا جامعه زینب، از اصلاح طلب گرفته تا اصولگرا، همه برای اولین بار بر روی یک هدف متمرکز شده بودند، نه به لایحه حمایت از خانواده. کار به استفتاء از مراجع تقلید کشید و آیت الله صانعی جنجالی ترین ماده این لایحه ماده 23 را خلاف شرع، حرام و معصیت دانست. همه این مناقشات سرانجام به حذف ماده 23 و پس از آن هم مسکوت ماندن لایحه انجامید. اما حالا پس از 2 سال لایحه حمایت از خانواده بار دیگر روی میز کار نمایندگان مجلس قرار گرفته و قرار است به رأی گذاشته شود. اما این موج انتقاد بیشتر برای چه بود؟ لایحه حمایت از خانواده چه مشکلاتی داشت؟ از محبوبه عباس‌قلی زاده فعال حقوق زنان درباره چند و چون مواد این لایحه پرسیدیم.
ماده 44 این لایحه مجازات عدم ثبت ازدواج و طلاق رو سبک‌تر می‌کنه. در قانون مجازات فعلی که ما داریم ثبت نکردن ازدواج و طلاق برای مرد جرم محسوب میشه و مجازاتش تا 1 سال حبس تعزیریه. در صورتی که با توجه به این لایحه که خود مجلس بره برای تصویب، مردی که ازدواج و طلاق خود رو ثبت نکنه فقط باید جریمه نقدی از 2 میلیون تا 10 میلیون تومان رو پرداخت کنه.
او همچنین از ماده 22 لایحه حمایت از خانواده و امکانی که برای ده ها بار پیوند صیغه‌ای یا ازدواج موقت برای مردان فراهم کرده است میگوید.
همچنان بحث ازدواج موقت مردان متأهل رو باز گذاشته و مردها میتونن چندین زن صیغه‌ای رو بدون ثبت ازدواج در هیچ دفتری داشته باشن.
از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، اما درباره ماده جنجالی این لایحه ماده 23 پرسیده ایم.
در موارد متعددی که دادگاه می تواند اجازه همسر دوم رو صادر بکند، به هیچ وجه لحاظ نشده که زن اول می بایستی راضی باشه. در حقیقت یک زنی را مجبور می کنند که بستر زناشوییش رو، تمام عاطفه زندگیش رو با زن دیگری ناخواسته قسمت بکند و به او امکان جدایی از همسر رو هم نمی دهد. این یکی از مواردی بود که زنان ایران متفقاً به مخالفت با اون درخواستن، به مجلس رفتن، صحبت کردن و قرار شد مجدداً بررسی بشه. ولی کن بعد از انتخابات و خصوصا در ماه‌های اخیر که مردم درگیر مسائل سیاسی هستند و از اشتغالات ذهنی مردم سوء استفاده کردند و مجدداً این لایحه رو به سطح مجلس آورد.
شیرین عبادی همچنین ماده دیگری از لایحه حمایت از خانواده را خلاف قانون می‌داند، ماده‌ای که تعیین مالیات بر مهریه زنان را نشانه رفته است.
گفتن که بر مبنای رقمی که تعیین میشه میباید مالیات داده بشه. معلوم نیست که مالیات رو از چی میخواد بگیره. مشکل حقوقی دیگری که پیش میاد این است که مالیات بر درآمده. در مهریه مرد تعهد میکند که مالی رو به همسرش بده. هنوز که نداده. از مالی که وصول نشده آیا چه میخواهند مالیات بگیرن؟
محبوب عباس‌قلی زاده فعال حقوق زنان هم نسبت به شکل تعیین شده برای مهریه از سوی دولت در این لایحه انتقاد دارد.
توی این ماده هم با اینکه مهریه خب ممکنه مورد نقد خیلی از مدافعان حقوق زنان باشه، ولی در شرایط فعلی که مهریه یکی از ابزارهایی هستش که زنان میتونن خودشون رو در برابر قوانین تبعیض‌آمیز تا یه حدی حداقل ایمن نگه دارن، حتی این موضوع هم زیر سوال رفته و هیچ تضمینی برای گرفتنش یا اینکه همسر رو به عنوان بدهکار به دادگاه ببرن یا به زندان ببرن وجود نداره.
در لایحه حمایت از خانواده همچنین حضور مشاور و مستشار زن در دادگاه‌های خانواده الزامی اعلام شده است، اما شیرین عبادی حقوقدان در شرایطی که به زنان اجازه قضاوت داده نمی‌شود، وجود مستشار زن را هم چندان به نفع زنان ارزیابی نمی‌کند.
زن‌ها قبل از انقلاب می‌توانستن قاضی باشن، رئیس دادگاه باشن. این مسئله با وجود اینکه در اسلام منعی هم ندارد، ولی زن‌ها را از این حق محروم کردن. حالا به عنوان اینکه ما می‌خواهیم به زن‌ها کمک بکنیم، آمدن گفتن که به عنوان مشاور فقط میتوانند در دادگاه حضور داشته باشند. مشاور یعنی چه؟ دادگاه خانواده به وسیله یک قاضی اداره میشه. رأی بایستی داده بشه و آن مردی که عنوان قاضی نشسته دلش خواست نظر مشاور رو قبول میکنه، دلش نخواست نظر مشاور رو رد میکنه. این در حقیقت یک نوع بازی با زنها.
پرسش اینجاست که چرا با وجود همه اعتراض ها و انتقاد ها باز هم دولت و مجلس اصولگرا اصرار دارند لایحه حمایت از خانواده را به قانون تبدیل کنند؟ محبوب عباس‌قلی زاده:
پشت این قضیه همون سیاست کلانی که احمدی نژاد یا جریان بنیادگرایی دنبالش بود و یک علت گیش هم این هستش که افراطی ها در شرایط فعلی قدرت بیشتری در هم دولت پیدا کردن هم در مجلس.
لایحه حمایت از خانواده این روزها بار دیگر در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است، لایحه‌ای که نه تنها فعالان حقوق زنان که غیر فعالان در این حوزه هم از آن با عنوان لایحه ضد خانواده یاد می‌کنند.
اما پس از این گزارش که از فهیمه خضر حیدری شنیدید، اجازه بدید که یک توقفی داشته باشیم. شما صدای خودتون رو بشنوید، درد و دلای خودتون رو بشنوید و پس از اون شاید شما هم تصمیم گرفتید که نظر بدید در مورد این نظراتی که میشنوین. با هم بشنویم، برمیگردیم ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با گزارش‌های شنیدنی‌تر.
من بهزاد هستم از شهرستان دریگز خراسان، رانده بیابونم. من الان دارم تو جاده دارم رانندگی میکنم، از بندرعباس برگشتم دارم میرم شهر خودمون. اینقدر جاده های ایران خرابه اصلا نمیشه بگیم مثلا کدوم شهرش، همه جاده ها. من رفت و برگشتم 800 هزار تومان کرایه شده کلش، 500 هزار تومان دادم فقط فنر خریدم برای ماشینم، اونم فقط تو همین دست اندازهایی که این سرویس رفتم شکسته.
آقای احمدی نژاد، ما جوانان و مردم ایران از حقوق اولی خود محرومیم. شما را به خدا به فکر ما باشید. وعده هایی که دادید عملی نیست. از ملت بزرگ ایران معذرت خواهی کنید. به جونشون رسید ملت ایران.
مشتبه هستم، از طلبت ایدهی مزاحمتون میشم. من کارگرم، الان سر زمین کشاورزی هم دارم آب میگیرم، ولی خب افتخار میکنم که ایرانی ام و تو ایران زندگی میکنم. با اینی که امشب 10,000 تومان مزد میگیرم تا صبح خیلی هم اذیت میشم، ولی مملکت آرومی دارم، افتخار میکنم. آقای احمدی نژاد نوکرتیم.
میخواستم با آقای احمدی نژاد بگم این خط دروغ نگو، این خط ملت ایران رو سر کار نگذار. تو که ارزشی برای ایران قائل نیستی، لااقل ارزش برای خودت قائل بشی.
میخواستم بگم که استاد شجریان طرفداراش بیشتر از آقای محمود احمدی نژاد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
خب تو تماسا شنیدید که یک نفر گفت که استاد شجریان. خیلی‌ها میگن این روزا ماه رمضان مثل ماه رمضان‌های گذشته نیست. اونهایی که روزه میگیرن، اونهایی که به هر حال این ماه رو به نحوی برگزار میکنن. شما جزء کدوم دسته این؟ شما هم همین تصور این عده رو دارید یا یک جور دیگه فکر میکنید؟ آرش حسنی ها یک گزارشی رو درست کرده در همین ارتباط که بد نیست این گزارش رو با هم بشنویم، بعد شما هم میتونید تماس بگیرید، نظراتتون رو بگید، بگید که آیا ماه رمضان امسال هم مثل سالهای پیشه، رنگ و بوی اون سالها رو داره یا نه. با هم بشنویم.
این ماه رمضان حال و هوای رمضانهای قبل را ندارد. این جمله ایست که این روزها زیاد میشنویم، اما چرا؟ دلیل ساده اش را شاید بتوان در چیدن بساط سفره افطار جستجو کرد که حالا دیگر از این تنین آشنا تهی است.
این دهان
اما این تمام پاسخ متفاوت بودن این رمضان با رمضان‌های قبل نیست. عاشورای پارسال هم با عاشوراهای قبل تفاوت داشت. هیئتی‌ها برخلاف همیشه به عزاداران چای و شربت تعارف نکردند که این بار تحفه‌شان به آن عزاداران چوب و زنجیر، بازداشت و محاکمه بود. عزادارانی که نوای عزاداریشان متفاوت بود. نوروز امسال هم نوروز هر ساله نبود. سبز بود، اما سبزی آن وامدار سبزینه‌ای غیر از سرسبزی بهار بود. نوروزی با پیام‌های متفاوت، با عید دیدنی‌های تازه. در این یک سال چند ماه از این تفاوت‌ها بسیار می‌توان سراغ گرفت. انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و وقایع پس از آن در ایران به گواه همین تفاوت‌ها از آن نقطه عطفی ساخته است که می‌توان هر تحول سنت و مناسبتی را به قبل و بعد از آن تقسیم کرد. اما چرا و چگونه برگزاری یک انتخابات و وقایع پس از آن می‌تواند به مبدأی برای سنجش تفاوت برگزاری آیین‌ها، رسم‌ها و مناسبت‌های مألوف یک ملت تبدیل شود؟ مجید محمدی، جامعه شناس مقیم نیویورک آمریکا، پاسخ می‌دهد.
به نظر من علتش به دو موضوع برمیگرده. یک موضوع شور و هیجان و عظمت تحولاتی بود که پس از انتخابات در ایران رخ داد، و موضوع دوم این هست که به طور کلی در تحولات تاریخی جامعه‌ای مثل ایران که یک جامعه بسته هست، عمده اتفاقاتی که میفته اینها به شکل زیرزمینی میفته و جامعه نمیتونه این تحولات رو به طور تدریجی و به طور عادی و معمول بیرون بده. تحولاتی مثل ماجراهای پس از انتخابات باعث شد که بخش عمده‌ای از این کوه یخی خودش رو نمایان کنه. چرا در ایران روزهایی مثل 28 مرداد 1332 یا 22 بهمن 57 یا 2 خرداد 76 یا 22 خرداد، چرا اینها اهمیت دارن؟ به دلیل اینکه فضا و شرایطی فراهم میشه که جامعه بتونه مطالبات، انرژی‌ها، بغض‌های فروخفته و احتمالاً عصبانیت‌هایی رو که در یه مدت خیلی زیادی انباشته شده یک باره همه اینها رو بیرون بریزه. و وقتی که اینها بیرون ریخت، وقتی که اطلاعات آشکار میشه، دیگه شرایط مثل گذشته نیست، همه چیز دوباره بازخوانی میشه. از همین جهت هم هست که بعد از انتخابات محرم معنای تازه‌ای پیدا میکنه، روز قدس معنای تازه‌ای پیدا میکنه، ماه رمضان معنای تازه‌ای پیدا میکنه. وقتی که دعای ربنای آقای شجریان مشخصا به دلیل تحولات سیاسی پخش نمیشه، طبعا مردم بر سر سفره‌شون رمضان تازه‌ای رو تجربه میکنن.
این نقاط عطف تاریخی کارکردهای بزرگ دارند و آثار و نتایجی سترگ به جا میگذارند. کم نیستند شاعران، نویسندگان و سیاستمدارانی که پس از یکی از این نقاط عطف تاریخی زبانی دیگر، قالبی بدی و راه و چاهی تازه برای خود دست و پا کردند. مثلا مهدی اخوان ثالث، شاعر ناماشنای ایرانی، دوران ادبی خود را به قبل و بعد از 28 مرداد سال 32 تقسیم می کند. مجید محمدی، جامعه شناس، از کارکردها و نتایج این نقاط عطف سخن می گوید.
سه نکته بارز هست. یک، تلاشی است که پس از این تحولات مهم تاریخی صورت میگیره برای پیدا کردن قوانین عام حرکت اجتماعی بالاخص در جامعه ایران. نکته دوم، یک نوع بازنگری و درسگیری از تاریخ 100 سال گذشته هست که در این تحولات یک سال اخیر اهمیت پیدا کرده. و نکته سوم، این که نوعی بزرگداشت کسانی است که در این ماجرا جانشون از دست دادند یا همتی رو وقف کردند یا قربانی این شرایط شدند.
رمضان امسال هم متفاوت با رمضان قبل از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و اتفاقات پس از آن است، نه فقط به این خاطر که محمد رضا شجریان در این رمضان با ربنای آشنایش میهمان سفره‌های افطار روزه‌داران نیست. این رمضان همچون بسیاری دیگر از مناسبت‌ها، آیین و رسوم این مرز و بوم پس از نقطه عطفی تاریخی رقم خورده است که بسیاری از مناسبات، آیین، رسوم و بزرگداشت‌ها را تغییر داده است.
خب، رمضان بر شما چگونه می‌گذرد؟ گزارش آرش حسنیا بود.
به رادیو فردا گوش میکنیم.
چون فرصت زیاد نیست، بریم سراغ گزارش آخر نیمه اول مجله نیمه شب که همکار ما نادر وکیلی از واشنگتن فرستاده. حتما باز هم در خبرها شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از بنای مسجدی در نیویورک در نزدیکی محله، در اصل محل حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 میلادی پشتیبانی کرده، اما این پشتیبانی با مخالفت عده‌ای روبرو شده، از جمله دموکرات‌های بلندپایه مجلس سنا. این مسئله به گفته آگاهان سیاسی اوضاع سیاسی آمریکا رو پیچیده کرده. بشنویم.
پرزیدنت اوباما با استناد به قانون اساسی آمریکا میگوید هر مذهبی در این کشور میتواند در ملک خصوصی اقدام به ساخت نیایشگاه خود کند، زیرا آزادی مذهب یکی از ارزش‌های والای آمریکاست. در گفتگویی با دکتر محمد برقعی، کارشناس مسائل سیاسی، از او میپرسم مخالفان اصلی پروژه ساخت مسجد مسلمانان در منهتن چه کسانی هستند؟
مسلمان‌ها کاملا تونستن رضایت نهادهای جا افتاده مذهبی آمریکا رو جذب کنن، یعنی کلیساهای معتبر و یهودی‌های به حساب معتبر مذهبیش. غافل از یک نکته بودن و اون نکته جا چیزی به نام انجلیکن هاست، یعنی عمدتا مسیحیونی که تحت یک سازمان‌های بزرگ نیستند. انجلیکن ها که الان هم به صورت کریستین کوالیشن خیلی قوی هستند، این مجموعه که بسیار تحت نفوذ لابی اسرائیل هم هست و در این حال هیچ سازمان متشکلی هم نیست، بیشتر رو افراد تکیه داره و رهبران فردیشون هستش. اینها معمولا ذهنیت بسیار عقب مانده دارند و بسیار هم انسان‌ها متعصب، ولی در اینها بسیار پر انرژی هست و تعصبشون نسبت به اسلام خیلی بالاست. در این حال اینها در تی پارتی جمع شدند.
تی پارتی گروه جدیدی است که محافظه‌کاران تندروی آمریکا چندی پیش و در مخالفت با برنامه‌های آقای اوباما آن را تأسیس کردند و گرچه حزب جمهوری‌خواه به وضوح از این گروه پشتیبانی نکرده، اما به نظر می‌رسد جمهوری‌خواهان تصمیم دارند تا در انتخابات میاندوره‌ای آمریکا که 2.5 ماه دیگر برگزار می‌شود، از تی پارتی به سود خود بهره گیرد. دکتر برقعی در این مورد می‌گوید:
می‌دونید تی پارتی حزبی است که اخیراً شکل گرفته. این حزب بخش راست به حساب نیروهای جمهوری‌خواهان رو یا محافظه‌کارتر نیروها رو در خودش جمع کرده. اینجاست که الان حزب جمهوری‌خواه حساب می‌کنه تی پارتی به هر حال ماره اینه و سعی می‌کنه که پایگاه خودش رو قوی بکنه. تو مثلا خانم سارا پیلین هم الان تو اون مجموعه قرار گرفته که بسیار آدم تند مذهبی تندی است، یه چیز مثل احمدی نژاد ما هست.
اما نظرسنجی‌های اخیر آمریکا نشان می‌دهد که نزدیک به 70% مردم با بنای مسجد مسلمانان در منهتن مخالفند. از همین رو این پرسش پیش می آید که آیا پشتیبانی باراک اوباما از ساخت این مسجد ریسک انتخاباتی او را زیاد نمی کند؟
آقای اوباما را باید تحسین کرد در این زمینه. سر اصول آمریکا ایستاده و اصولی که دولت حق نداره در امور مذهبی دخالت بکنه. میگه این ملک خصوصی، هر مذهبی هم میتونه در ملک خصوصی خودش چیزی بسازه، اصلا به دولت ربطی نداره که بگه بسازید یا نسازید. همه موضعی که الان حزب دموکرات داره اینه، حق آزادی است که در آمریکا هست و اینا میخوان آزادی رو بگیرن. اون پسر اصول ایستاده و بزرگواری این هم اینه که الان میدونه تقریبا 70% جامعه آمریکا بر مبنای آماری که گرفتن ضد این مسجد هستن، با اون جوی که عرض کردم براتون ساخته شده، ولی ایشون سر اصول ایستاده و اهمیت نمیده.
بسیاری از کارشناسان سیاسی میگویند اگر این مسجد در منهتن ساخته نشود، احتمال اینکه جوامع اسلامی چنین نتیجه گیری کنند که مخالفت آمریکا با اسلام است و نه فقط با مشتی تروریست اسلامی کم نیست. آقای برقعی در همین زمین نمیگوید:
به طور قطع چنین چیزی خواهد بود و به طور قطع نیروهای رادیکال مذهبی هم در درون جامعه اسلامی این رو میخواند و اونهایی که هست، ولی من خوشبین‌تر از این به جامعه آمریکا هستم و معتقدم که چه نخواهد گذشت. به هر حال این جامعه بر مبنای یک اصول بنیانگذار شده، قانون درش مهمه و این هیاهوها به نظر من خواهد خوابید.
خب این هم گزارشی بود از نادر وکیلی. با صدای محمد برقعی به پایان رسید. همراه ما باشید.
رادیو فردا گوش میکنید.
یه سلام دوباره به همه اونهایی که شب زنده دار هستن و به پای ما نشستن در ایران. یه سلام هم به همه فارسی زبونها در هر کجای دنیا. بیش از این وقتتون رو نمیگیرم، بریم سراغ خبرها با هانا کاویانی که وقت زیادی هم نداریم.
پلیس اسرائیل میگوید پس از شنیده شدن صدای تیراندازی در بیرون سفارت ترکیه در تل اویو، یک مرد مهاجم دو نفر را در این سفارت گروگان گرفته است. رسانه‌های اسرائیل میگویند این مرد مسلح فلسطینی است و دو کارمند سفارت ترکیه را گروگان گرفته است. رادیو اسرائیل گزارش داده که این مرد خواستار اعطای پناهندگی از ترکیه است. بر پایه این گزارش‌ها مقام‌های ترک از ورود پلیس اسرائیل و نیروهای کمک رسانی به داخل سفارت ممانعت به عمل آوردند. خبرگزاری ترکیه به نقل از مقام‌هایی که آمارها فاش نشده گزارش داد که این فرد توسط نیروهای امنیتی سفارت دستگیر شده است، این در حالی است که مقام‌های اسرائیلی این خبر را تایید یا تکذیب نکردند. لبنان روز سه‌شنبه مدارکی را در اختیار سازمان ملل متحد قرار داد که در آن حزب الله لبنان مدعی می‌شود که اسرائیل در قتل رفیق حریری دست داشته است. حزب الله این مدارک را در اختیار دادستان عمومی لبنان قرار داده بود. از سال 2005 و پس از ترور نخست وزیر سابق لبنان، بازرسان سازمان ملل متحد در حال بررسی دسترسی این پرونده هستند، اما هیچگاه به دست داشتن اسرائیل در این ترور اشاره‌ای نکردند. مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی در دیدار با جمعی از جوانان اصلاح طلب از اختلافات شدید میان اصولگرایان خبر داد. مهدی کروبی این اختلافات شدید را ناشی از بگفته او تنگ نظری آنها و عدم تحمل صدای مخالف خوانده است. و روز سه‌شنبه در حمله به یکی از مراکز کارگزینی ارتش عراق در بغداد، ده‌ها سرباز و متقاضی کار کشته و مجروح شدند. یکی از سخنگویان ارتش عراق شمار کشته و مجروح شدگان در این حادثه را به ترتیب 39 و 57 تن اعلام کرد، اما چندین تن دیگر از مسئولان عراقی از کشته شدن بیش از 50 تن و مجروح گشتن بیش از 100 تن در این حمله انتحاری خبر دادند.
مشروع خبرها رو با هانا پس از این نیمه دوم مجله نیمه شب خواهید شنید. یه توقف کوتاه میکنیم، میریم سراغ جان خاکزاد با برنامه صدای شما، صدای دیگر.
من اگر یک بار، فقط یک بار ببینم روی تو.
من اسمم مارتیک و فامیلیم هست قرخانیان.
یک بار دیگه حرفامو گوش کن.
من تو هتل هیلتون لندن چندین ماه کار میکردم، منتها گفته بودیم که نگین ایرانی و فرام، گفتن این آرژانتینیه.
چل چل برمیگرد خونش، درده ی راه دوشونش.
مارتیک خواننده محبوب شما در برنامه یه نگاه تازه، پنج شنبه 7:30 شب به وقت ایران. سه شنبه است و 35 دقیقه از نیمه شب هم گذشته. من یک بار دیگه بگم صدای فرداست برنامه جان خاکزاد، صدای شما صدای فردا، البته نیازی به معرفی هم نداره این برنامه، با هم بشنویم.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. پیش از این که به قسمت‌های دیگر این برنامه، برنامه این که متعلق به خود شما شنوندگان عزیز است، بپردازیم، اجازه بدید اول نخستین مهمان برنامه این هفته رو معرفی کنم. آرش البرزی، سردبیر وبسایت رادیو فردا. آرش سلام.
سلام جان، سلام بر شنوندگان رادیو فردا.
میدونم که مثل همیشه در وبسایت مسائل میگذره، مطالب تازه ارائه میشه، صفحات تازه گشوده میشه. مدتی بود که به استودیوی برنامه صدای شما نیومده بودی، ولی امروز خوشحالیم که اینجا هستی. ولی یکی از جالبترین کارهایی که در وبسایت انجام گرفته و فکر میکنم که تازه است و مورد استقبال کاربران وبسایت هم قرار گرفته، میهمانیه که میاد به سوالات کاربران وبسایت پاسخ میده. این هفته میهمان کیه و اگر میتونی آرش یک کمی هم توضیح بده درباره همین کار تازه‌ای که در وبسایت شروع کردی.
بله، ما تصمیم گرفتیم که هر چند وقت یک بار یکی از متخصصان رو دعوت کنیم به وبسایت رادیو فردا و یک توضیح، یک پاراگرافی درباره این شخص بدیم و در مورد یک موضوع کاربرا رو دعوت کنیم که پرسشاشون رو برای ما بفرستن و حدود یک هفته این پرسش‌ها وارد وبسایت میشه و بعد از اون ما یه دسته‌بندی می‌کنیم و در اختیار این متخصص می‌ذاریم و اون پاسخ میده. چند هفته پیش فریدون خاوند، استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس که با رادیو فردا هم همکاری می‌کنه، مهمان برنامه ما بود که در مورد تحریم‌ها و تأثیر اون بر اقتصاد ایران مردم سوالاشون رو پرسیدن. این هفته در مورد فیلترینگ و امنیت اطلاعات در فضای مجازیه که مهمون این هفته ما بنیانگذار و مدیر سایت بالاترین مهدی یحیی نژاده که به پرسش‌ها قرار پاسخ بده و تا روز جمعه کاربران میتونن پرسش‌هاشون رو بفرستن و هنوز که 24 ساعت از آغاز این پرسش و پاسخ نگذشته حدود 60 نفر تا حالا سوالات خودشون رو پرسیدن.
تصور میکنم که آرش مسئله بسیار جالبیه، اون هم در کشوری که فیلترینگ رواج زیادی داره و کاربران و کسانی که با اینترنت سر و کار دارن گاهی اوقات بیم دارن از اون که ردیابی بشن و نتونن که آزادانه با کسان یا ارگانهایی که دلشون میخواد یا ارگانهای خبری تماس بگیرند یا به وبسایت‌های اونها مراجعه کنند برای کسب اطلاعات که یکی از حقوق اساسی شهروندان هر کشور به حساب میاد، به وبسایت‌ها مراجعه کنند تا اطلاعات رو کسب کنند. و فکر میکنم که این سوالاتی که شما کاربران مطرح خواهید کرد و پاسخهایی که میهمان وبسایت رادیو فردا خواهد داد به شما و حتی به ما هم یاری خواهد داد تا ما بتونیم که بهتر صدا و همینطور مطالب وبسایتمون رو در اختیار شما قرار بدیم. آرش، در وبسایت مسائل تازه‌ای هم اتفاق افتاده که دلم میخواد که با شنوندگان رادیو فردا که احتمالاً کاربران وبسایت رادیو فردا هم هستن اونها رو در میون بگذاری تا شنوندگان ما هم بدونن که در وبسایت ما چه خبره.
دو تا موضوع بخش جدیدی که چند هفته است تو وبسایت رو افتاده و مورد استقبالم قرار گرفته، یکیش بررسی ایران در رسانه‌های بین‌المللیه که در رسانه انگلیسی زبان، فرانسه، هلندی و آلمانی و غیره ما می‌گردیم و به صورت خیلی خلاصه در یک مقاله نگاه می‌کنیم درباره ایران چی گفتن. مثلا دیروز در مورد مسئله اتمی بود، در مورد سکینه محمدی آشتیانی و داستان سنگسار و اینکه در روزنامه‌های فرانسوی مثلا فراخوانی روشنفکرای فرانسه دادند که حکم اعدام خانم رو لغو کنن، مسئله روز. مسئله دیگه‌ای که ما بررسی کردیم ایران به روایت عدد و رقمه که هفته یه بار ما نگاه می‌کنیم که عدد و رقمایی که در اخبار ایران اومده و جالب مورد بررسی قرار میده، که این البته در رسانه‌های بین‌المللی مثل نیوزویک و لوموند و غیره هم انجام میشه. به عنوان مثال 3000 مبلغ مذهبی زن ایران میخواد به مدارس بفرسته و یا 4 میلیون بیمار دیابتی که ایران داره. رقمایی که در عرض هفته در روزنامه‌ها و رسانه‌های ایران منتشر شده و قابل توجه.
سپاسگزارم آرش. www.radiofarda.com
صدای شما، صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز دو شنونده شرکت دارند، خانم الهام و آقای پویا، که سپاسگزاریم دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث آزاد شرکت کردید. موضوع بحث آزاد برنامه امروز سخنانیه که آقای اسفندیار رحیم مشاهین، رئیس دفتر آقای محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در مراسم اختتامیه همایش ایرانیان خارج از کشور بیان کرد. سخنانی که طی هفته گذشته در ایران با انتقادهایی روبرو شده است. آقای رحیم مشاهی در مراسم اختتامیه این همایش گفتند از مکتب اسلام دریافت‌های متنوعی وجود دارد، اما دریافت ما از حقیقت ایران و حقیقت اسلام مکتب ایران است و ما باید از این به بعد مکتب ایران را به دنیا معرفی کنیم. بیان این سخنان همونطور که گفتم انتقادهای تندی رو متوجه آقای اسفندیار رحیم مشایی کرده است. من می‌خواستم از شما سوال کنم به نظر شما در این سخنان چه مسئله‌ای نهفته است که انتقادها رو به سوی آقای رحیم مشایی متوجه کرده؟ اگر اجازه میدید با خانم الهام شروع کنیم. خانم الهام بفرمایید.
ببینید، من قبول دارم حرفای ایشون یه خورده جنجالی بودن و اعتراضای زیادی را برانگیختن، ولی همونطور که آقای احمدی نژاد هم گفتن، ایشون میخواستن بگن که مثلا یه کشوری مثل عربستان که اسلامیه ولی خوده یه طوری از رژیم صهیونیستی دفاع میکنه، ولی ایران یه کشور اسلامیه ولی یه راه دیگه‌ای داره، یه نظر دیگه‌ای داره. ایشون میخوان بگن که اسلام که بعضی کشورها دارن به اسلام بقیه کشورها فرق داره و اگه میخوان مردم جهان واقعا اسلام بشناسن باید به اسلام ایرانی توجه کنن. البته در این که اعتراضام زیاد شده شاید این بوده که خیلی دلشون میسوخته که همه درک و شعور لازمو ندارن، همه یه جور برداشت نمی کنن، شاید بعضیا اشتباه بفهمن و بگن که آقای رحیم مشایی ایرانو از اسلام بالاتر میده. من فکر میکنم هیچکس این عقیده نداشته باشه، اسلام همیشه از ایران بالاتر بوده و ایران هر چی داره از اسلامه و فکر میکنم آقای رحیم مشایی با یه جور اگه میخوان اینجوری بحث کنن یه خورده بازتر یه خورده توی صحبت کنن که به اشتباه نیفتن، کسی فکر نکنه که ایران از اسلام بالاتر نیست، بلکه هرچی که ایران داره از اسلام داره.
نظر خانم الهام رو شنیدیم. آقای پویا نظر شما چیست؟ آقای پویا بفرمید.
خب آقای رحیم مشایی تاریخچه خیلی خوبی واسه افراطیون ندارن، ایشون چند وقت پیش هم حرفای زده بودن در رابطه با دوستی مردم ایران با مردم اسرائیل که مورد پسند افراطیون واقع نشده بود. واسه اینا حتی بالاتر از اسلام و ایران همونجور که خود آقای خامنه‌ای گفتن از اوجب واجبات حفظ نظام هستش که در لوای اسلام در حقیقت میتونن قدرت رو حفظ کنن و این نظام واسه خودشون داشته باشن. اگه آقای مشایی واقعا مخالف تو این نظام داشت و حرفاش حرفای بدی بود، 4 سال که تو دور اول ریاست جمهوری حضور داشت و الان هم که با 10-12 تا پست حضور خودش رو خیلی پررنگ کرده. واسه اینا همونطوری گفتم اوجب واجبات حفظ نظام هستش و نه حتی اسلام و نه ایران. اینا همش جنگای روانی هستش، حرفای هستش اینا میزنن که هم بتونن مردمو داشته باشن، مردم عامه درون کشور و خارج از کشور، و همین که در مواردی هم حرفای میزنن که روحانیونو داشته باشن، روحانیت افراطی رو، ولی خب روحانیان نمیتونن تحمل کنن، مثلا آقای مصباح و آقای جنتی اینا نمیتونن عوام رو تحمل کنن و قدرت انحصاری رو فقط مورد قبولشون هست و به هیچ عنوان از حرفای عوام پسندانه نمیتونن دفاع کنن. اینجاست که لایه های اختلاف درون قدرت درون حزب تک حزبی پیدا میشه.
صدای شما صدای فرداست. نظر آقای پویا را شنیدیم. خانم الهام، آقای پویا نظر متفاوتی رو اعلام کردن. من خواستم یادآوری کنم که سخنان آقای رحیم مشایی همینطور که آقای پویا گفتند و خود شما هم اشاره کوتاهی کردید با انتقادهای تندی روبرو شده. مثلا کسی که انتقاد کرده آقای حسن فیروزآبادی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلحه که ایشون حتی صحبتهای آقای اسفندیار رحیم مشایی رو انحراف گفته و گفته این جرمی علیه امنیت ملی و حمله است به ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی. و همینطور که آقای پویا اشاره کردن، آقای مصباح یزدی هم باز انتقادهایی رو متوجه کردن و همینطور آقای حبیب الله عسکرولادی مسلمان عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه. خانم الهام، من می‌خواستم از شما بپرسم این انتقادها از آقای مشایی چه زمینه‌ای رو داره؟ این افراد چرا این انتقادها رو از آقای مشایی به عمل آوردن؟
من فکر میکنم اکثر این کسایی که در رأس دولت و نظام هستن همونطور که ایشون گفتن اولین هدفشون حفظ نظامه. به هر حال ببینید نظام ما یه نظام لیبرالیسم نیست، یه نظامیه که پایه و اساس اصلیش اسلامه. بعد در میخوان نظام رو حفظ کنن تا اسلام رو حفظ کنن اینطوری. و من فکر میکنم که هر وقت مثلا آقای احمدی نژاد یا اطرافیانشون یه حرفی میزنن که بعد یه مدت یه سری انتقادات برانگیخته میشه، این نشونه خوبیه به نظر من، هرچند که این آدم ها هیچ وقت بدون عیب و ایراد نیستن، ولی اگه همیشه هم ازشون دفاع بشه یه جوری میگن اینا همش پشت همن، اینا اصلا یه جوری احمدی نژاد و اطرافیانش هر کار دلشون میخواد میکنن. اما بعض وقتا یه اتفاقی میفته میبینیم نه اینطوری نیست. مثلا آقای رحیم مشایی، آقای احمدی نژاد خودش یه حرفی میزنن که خیلی اعتراض میکنن. این اعتراض نظر من نشونه خوبیه و نشونه اینه که توی این نظام هر که هر کاری دلش میخواد بکنه نیست، هر حرفی بزنه و رد بشه نیست.
خانم الهام نظرشون رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا بیان کردن. آقای پویا، سخنانی که آقای رحیم مشایی گفتن، شما اشاره کردید که برای حفظ قدرت هست و سخنانی هست که مردم پسندانه است. مناسبات و رابطه که بین آقای احمدی نژاد و آقای اسفندیار رحیم مشایی وجود داره، این دوستی و اعتمادی که وجود داره، برای آقای احمدی نژاد تا به حال چند مشکل رو ایجاد کرده. اگر خاطرتون باشه، آقای احمدی نژاد آقای اسفندیار رحیم مشایی رو به عنوان معاون اول خودش برگزید که با مخالفت‌های روبرو شد و بالاخره آیت الله علی خامنه ای ناچار شد که در این مسئله دخالت کنند و آقای احمدی نژاد هم مجبور شدند که این سمت رو به آقای رحیم مشایی ندند و ایشون رو به عنوان رئیس دفتر خودشون معرفی کنند. این مناسباتی که بین آقای رحیم مشایی و آقای احمدی نژاد وجود داره، آقای پویا به نظر شما برای چیست این رابطه؟
به نظر من این رابطه بیشتر فامیلی هستش. ایشون پدر عروس آقای احمدی نژاد هستن و اینجاست که ما اوج رابطه رو به جای ضابطه میبینیم و تبعیض، که یه آقایی مثل آقای رحیم مشایی حالا هرچی هم که نخبه باشن، هرچی هم که رابطهشون با آقای احمدی نژاد خوب باشه، نمیتونن 12 تا پست رو همزمان داشته باشن و این روابط به نظر من بیشتر روابط فامیلی هستش که اینا واقعا دیگه قدرت رو فوق العاده انحصاری کردن تا جایی که به درون فامیل کشیده شده و همونجور که میدونید پست‌های آنچنانی فامیلای آقای خامنه ای یا فامیلای بچه‌های آقای رفسنجانی و یا آقای احمدی نژاد دارن، دوستان دوران دانشگاه و غیره. و یه چیزی دیگه هم که من می‌خواستم بگم، آقایان فیروزآبادی و اصغر اولادی و مصباح یزدی، اینا اینجا دیگه خطر نظام رو میبینن که نمیتونن تحمل کنن و وارد مسئله میشن. یعنی به نظر خانم الهام که فهمودن بعضی ها فهمشون پایینه، آقای مسوا و فیروزآبادی قدرت فهم صحبتهای آقای مشایی رو ندارن و متوجه حرفای آقای مشایی نمیتونن بشن. پایه و اساس اصلی نظام ولایت فقیه هستش از نظر اینها و نه اسلام، و اینا میخوان اسلامو داشته باشن واسه حفظ نظام و حفظ قدرت خودشون. تو این نظام فقط خودیا هستن که هر حرف و عملی را میتونن بزنن و هر کاری دوست دارن میتونن بکنن. این جور که ایشون میگن که این تو این نظام هر که هر کاری کرد مورد پیگرد قرار میگیره، این مورد پیگرد واسه غیر خودیاست و خودیا هر چی دوست دارن میگن، هر چی دوست دارن مینویسن و هیچ پیگردی هم نمیشه. ولی خیر خودیا هستن که حتی با یه نامه سرگشاده به 10 تا 20 سال زندان محکوم میشن. کاملا هم معلوم هستش که 4 سال آینده کی حاکم هستش دیگه. تو این نظام چیزی به نام حزب و تنوع و تکثر ما نداریم و قدرت 100% انحصاری هستش، همونجور که الان مجلس، دولت و قوه قضاییه کاملا در انحصار ایناست. حالا شاید یه خورده با هم اختلاف نظر تو سلیقه داشته باشن، ولی کلهم 4 سال آینده کاملا مشخص کی بر مقصد قدرت خواهد
نشست. نظر آقای پویا رو شنیدیم. خانم الهام، شما نظری در مورد مناسبات و دوستی و اعتمادی که بین آقای احمدی نژاد و آقای اسفندیار رحیم مشایی وجود داره، شما نظری دارید در این زمینه؟
خب من نمیدونستم، از آقای پویا شنیدم نسبت فامیلی آقای احمدی نژاد آقای رحیم مشایی. خب یه ذره به قول معروف هر کسی از شنیدن که مثلا پدر عروسش اومده رئیس دفتر شده، خب شاید یه ذره شک کنه. کاش آقای احمدی نژاد یه انتخاب دیگری داشته بودن، اما ما هم نباید انتظار داشته باشیم. به هر حال هر کسی وقتی به قدرت میرسه سعی میکنه کسی که مورد اطمینانش هستن، کسی که اعتماد کامل بهشون داشته باشن و بیارن و در امور دخالت بدن. ما نباید انتظار داشته باشیم نمیدونم یه آدمی که اصلا نمیشناسه بیاره بشونه روی صندلی قدرت که فردا یه برای نمیدونم یه مشکل برای این پیش اسمینانشون هستم. فکر میکنم
خانم الهام، عذر میخوام، صدای شما قطع و وصل شد. ازتون خواهش میکنم از جمله قبل تکرار بفرمایید.
و من فکر میکنم که باید که یه کسایی رو میارن که مورد اسمینانشون هستن و بهشون اعتماد دارن. و خیلی هم خوبه که وقتی میخوان یه انتخاب کنم برای مثلا پست‌های مختلف، انتخابی فامیلی نباشه، چون من خودم با این قضیه مخالفم. فکر میکنم هر چقدر بی‌اعتمادی اعتمادی باشه باید کسی آورده شده باشه که نسبت فامیلی با هم دیگه نداشته باشن تا مردم هم به شک و تردید نیفتن.
سپاسگزارم. نظر خانم الهام رو هم شنیدیم. آقای پویا و خانم الهام، شما آینده این مشکلی رو که امروز در ایران به وجود اومده، این مسئله‌ای که آقای رحیم مشائی برای آقای احمدی نژاد به وجود آوردن، به نظر شما آینده این وضع به چه سمت و سویی میره؟ خانم الهام با شما شروع میکنیم، بعد پاسخ آقای پویا را هم خواهیم شنید. خانم الهام بفرمید.
فکر میکنم که این انتقاد خیلی سازنده است. اگه مثلا آقای احمدی نژاد هستی بگه مجلس قبول کنه، مجلس هستی بگه احمدی نژاد قبول کنه، خب این زیاد خوب نیست. من نشون داده میشه که یه سری رابطه های وسط هست. اون وقتی که میبینیم با این که هم جناح هم هم حسن و تقریبا هم عقیده هن. اما خب خود اصولگران به دستای مختلفی تقسیم میشن و تقریبا نظاره متفاوتی دارن. وقتی که انتقاد میشه، انتقاد سازنده البته، چون بعضی انتقاد ها مخرب و ویران کننده است. من فکر کنم اگه انتقاد سازنده باشه خیلی خوبه. مثلا همین انتقادی که از آقای رحیم مشائی شده، به حال ایشون هم نباید اینطوری تند صحبت کنن، باید یه مقدار تجدید نظر کنن توی صحبتشون. و آقای احمدی نژاد هم باید سعی کنن که اعتماد مجلس، اعتماد مردم و اعتماد افراد صاحب نظر رو جلب کنن و خیلی هم دیگه از آقای رحیم مشائی حمایت نکنن.
سپاسگزارم. نظر خانم الهام رو شنیدیم. آقای پویا، شما آینده رو چگونه میبینید؟
به نظر من این مشکل چندان بزرگی واسه انحصار طلبان و این نظام حاکم نیستش و اینم مثل دفعات قبل با یه تکذیب و یه سرپوش گذاشتن تموم میشه. میان میگن برداشت غلطی از صحبت آقای رحیم مشائی شده، یا آقای رحیم مشائی حد به اکثرش یه عذرخواهی میکنن و همه چی به فراموشی سپرده میشه تا یه مراسم دیگه و یه صحبت دیگه. و در مورد این که آقای احمدی نژاد ایشون رو در پست ریاست دفترشون نگه میدارن یا نه، 100% نگه خواهند داشت مگر در صورت مداخله مستقیم شخص رهبری، و به نظر من اتفاق خاصی نخواهد افتاد در این زمینه و این هم مثل دفعات قبل به فراموشی پرده میشه با یه تکذیب و عذرخواهی و اینکه بگن از صحبت هایشون تحریف شده و یا به گونه دیگه برداشت شده.
سپاسگزارم از خانم الهام و همینطور سپاسگزارم از آقای پویا که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردید. دوستان، شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در بحث آزاد رو فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگر شماره تلفن‌های پیامگیر رادیو فردا و همینطور پیامکگیر رادیو فردا رو به آگاهی شما میرسونم. شماره تلفن پیامکگیر ما در شهر پراگ 20420221124113. شماره تلفن پیامگیر ما در شهر واشنگتن 201-202-82-87-220 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20-420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. فراموش نکنید روز جمعه برنامه ساعت ششم با نیوشا بغراتی میتونید که در این برنامه به طور زنده نظرتون رو درباره موضوعی که از پیش اعلام خواهد شد با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. برای تماس با این برنامه، زمان پخش برنامه، فراموش نکنید زمان پخش برنامه، چون غیر از زمان پخش کسی پاسخگوی شما نخواهد بود. شماره تلفن برنامه ساعت ششم 20-42-21-12-24-54. من جان خاکزاد ساعت خوشی برای شما آرزو می کنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید. شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا. بر پایه گزارش تازه مؤسسه آمار ایران، نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 24 ساله ایرانی به 30% رسیده است. این رقم نزدیک به 2 برابر نرخ بیکاری جوانان در سطح جهان است. شما در مورد علل افزایش نرخ بیکاری در ایران چه فکر میکنید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
خب صدای شما رو شنیدید. پایان به هر حال کولاکی هم داره این صدای شما با موزیک خاصی که داره. امیدوارم که به هر حال نیمه شب خوبی رو پشت سر بگذارید برای اونهایی که در ایران هستند. روز خوبی در انتظارتون باشه در هر کجای جهان به سر میبرید. همکارم هانا کاویانی هم اکنون در استودیوست تا لحظاتی دیگر مشروع اخبار رو به آگاهی شما خواهد رسوند و من محمد زرقامی از اینجا از حضور شما خداحافظی میکنم. امیدوارم که به همه آرزوهاتون هم برسید.